به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. جمهوری اسلامی چگونه تلاش کرده با نفوذ عوامل خود در سیستم بررسی محتوای اینستاگرام، پست‌ها و حساب‌های کاربری مخالفان را حذف کند؟ آیا شبکه‌های اجتماعی دیگر هم در معرض نفوذ قرار گرفتند؟ در برابر مهندسی امنیتی جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی چه باید کرد؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. همزمان با اعتراض‌های اخیر در ایران، بعضی از کاربران اینستاگرام گزارش دادند که مطالبشان از این شبکه اجتماعی حذف شده. اینستاگرام چند ویدئوی مرتبط با اعتراضات رو از اینستاگرام ایران اینترنشنال هم حذف کرد. یکی از شرکت‌هایی که مسئول رسیدگی به محتوای اینستاگرام و فیسبوک است، تلاس اینترنشنال نام دارد و در آلمان مستقر است. بعضی کارمندان این شبکه فاش کردند که درخواست‌هایی از بعضی افراد در مجموعه تلاس اینترنشنال صورت گرفته که اقداماتی به نفع جمهوری اسلامی انجام دهد. بنابر اطلاعات این افشاگران، حکومت ایران برای حذف حساب‌های کاربری مخالفانش به بعضی از کارکنان پیشنهاد رشوه کرده. امشب در چشم‌انداز به بحث نفوذ جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی می‌پردازیم. مهمان اول ما آقای حامد، یکی از کارمندان سابق تلاس اینترنشنال است که برای مشخص نشدن هویت واقعیش با ماسک با ما صحبت میکند و صدای او به شکل همزمان بازخوانی خواهد شد. آقای حامد، خوش آمد میگم به شما. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه حضور پیدا کردید. به ما بگید که اصولا چه اطلاعاتی دارید از مجموعه اقداماتی که در شرکت تلاس اینترنشنال در مطرح است در مورد بحث نفوذ جمهوری اسلامی؟
درود عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان. ببینیم، موضعی که مطرح هست این است که به هیچ شکل این امکان وجود نداره که 100% بگیم که کدوم شخص یا چه شخصی با جمهوری اسلامی ارتباط نزدیک داره، چون اگه این اتفاق وجود داشت شخص نمیومد که اعلام بکنه. پیدا کردنش خیلی سخت هست و میبود. برای این احتمال هست که کسی از جمهوری اسلامی، از نیروهای امنیتی قصد داشته باشه که نفوذ بکنه به این شرکت و افرادی رو با پرداخت مبالغ خیلی هنگفتی موافقتشون رو کسب بکنه که در راستای اهدافی که اونا دارن، مثل حذف کردن پروفایل خبرنگارها یا اشخاصی که به هر حال مد نظرشون هست، این اقدام رو انجام بدن.
بسیار خوب. اگه لطف کنید به ما بگید که اصلا خود شما تا چه حد درگیر بودید در این کنترل محتوا؟
ببینید، من اونجا کارمند بودم و وظیفه من اونجا این بودش که پست هایی که از طریق کاربرهای عادی ریپورت میشد برای ما به عنوان تیکت ارسال میشد و ما وظیفه داشتیم که این تیکت ها رو بررسی بکنیم. این بررسی میتونست حذف کردن کامل پروفایل رو به دنبال داشته باشه. اگر پروفایل ریپورت میشد، حذف پست ها مثل ویدیوها، عکس ها، متون یا لایو ها، متوقف کردن لایو ها و به طور کلی اینجور موارد بودش کار من.
کجاها بود که عملا اون کاری انجام می شد که مد نظر جمهوری اسلامی بود؟ به عنوان مثال در دوره اخیر چیزی که باعث توجه به این اقدامات اینستاگرام شد این بود که پست مربوط به اعتراضات حذف می شد در شبکه‌های مختلف، در حساب‌های مختلف، آدم‌ها و اشخاصی که سعی می کردن اطلاع رسانی بکنن. در موقعی که شما کار می کردید شاهد چه چیزهایی از این دست بودید؟
ببینید، من این رو باید بگم که در واقع وظیفه ما اونجا این بودش که روی این ریپورت ها مواردی که ارسال می شد کاری انجام بدیم. این وظیفه از طریق دابلین ایرلند، جایی که مقر نمایندگی فیسبوک هست، برای ما تعیین می شد به عنوان پالیسی یا قوانین. اینها برای یک سری از افرادی که توی شرکت بودن و یه خورده لولشون از ما بالاتر بود ارسال میشد به عنوان قوانین مشخص و ما وظیفه داشتیم که بر اساس اون قوانین روی این تیکت ها اکت کنیم و کاری انجام بدیم. اینم باید بگم که به ما گفته بودن که در ابتدای قراردادمون اجازه نداریم هیچ گونه صحبتی با حتی اعضای نزدیک خانوادهمون داشته باشیم که ما تو این شرکت کار میکنیم و کارمون چه است. برای همین شما عملا اجازه نداشتیم به کسی بگین و وقتی این اتفاق میافتاد و با کسی صحبت میکردیم، چون اتفاق برای خود من افتاد، برای مثال من با یکی از دوستانم که در ایران بود این قضیه رو مطرح کردم، دوست صمیمی بودش و گفتم که برای این شرکت کار میکنم و بعد از چند وقت با من تماس گرفته شد و گفتن که من در نیروهای امنیتی یا سازمانهای امنیتی آشنایی دارم که این آشنا به من گفته که در ازای مبلغ یا مبالغ بسیار خوبی اگر حاضر به همکاری با ما باشین یه همکاری میتونیم داشته باشیم با هم دیگه. یک سری پروفایل های افراد مشخص رو به صورت فلی ریپورت میکردن و این برای ما ارسال میشد و من این امکان رو برای موجود داشت که این پروفایل رو حذف بکنم.
چطوری؟
و اگر این همکار رو میکردم مبلغ بسیار خوبی.
مبلغ چقدر بود؟ چیزی که به شما پیشنهاد شده بود؟
5,000 یورو، 10,000 یورو، اینقدر بود.
برای اکانت های مشخصی به شما پیشنهاد شد؟ یعنی اسم افراد مشخصی رو به شما دادن که اگر این اکانت رو حذف بکنید 5,000 تا میدیم، اگر اون اکانت رو حذف بکنید 10,000 تا میگیرید؟
ببینید، چون من موافقت نکردم با این قضیه، همونجا متوقف شد و جلوتر نرفت و اطلاعات دقیق‌تری به من ندادن، ولی از اونجایی که با هم صحبت می‌کردیم فکر می‌کنم که صفحاتی مثل خبرنگاران خیلی معروف مثل خانم علی نژاد و ما بقی که منعکس کننده صدای مردم بودند و حالا شاید مشکلی برای ایران درست می‌کرد، جمهوری اسلامی درست می‌کردن، اونها رو مد نظرشون بود.
به طور تکنیکی تا لحظه‌ای که شما در شرکت بودید میدونید که حدوداً چقدر از محتوایی که جمهوری اسلامی مخالفش بود حذف شد؟ درصد اینها چطوری بود؟ انتخاب اکانت‌ها و پست‌ها چقدر گسترده بود؟
ببینید، اگه این اتفاق می‌افتاد ما مطلع نمی‌شدیم که از چه طریقی داره این اتفاق می‌افته، چون یکی از قوانینی که برای ما ارسال شده بود به عنوان مثال این بودش که تصاویر حاوی خشونت، مثل تصاویری که حاوی خون هست، زخم باز هستش و یا کتک زدن خیلی شدید آدم ها هستش، این به عنوان تصاویر حاوی خشونت باید شناخته بشه و حذف بشه. مسئله این بود که یه فرق وجود داره بین محتوایی که از اعتراضات مردمی و خیابانی هستش. این موضوع باید فرق میکرد، ولی عملا فرقی وجود نداشت برای این تمایز این دوتا، این محتوا. برای همین اینا هم اکثرا حذف میشدن، بیشتر به این دلیل که به صورت فلعی و گسترده این تصاویر و این ویدیوها و این پست ها ریپورت میشدن و حتی این امکان وجود داشت که حتی کسی که تازه وارد شرکت شده و با پالیسی شرکت آشنایی کامل نداره به صورت اشتباه پستی رو حذف بکنه و همونطور این امکان وجود داشت که یک شخص به صورت هدفمند این پست‌ها رو حذف بکنه و از اونجایی که عواقب خیلی بدی هم نداشت و اصلا عواقب خاصی نداشت، به این صورت بود که شما که اگر در روز به عنوان مثال روی 1,000 تا تیکت اکت می‌کردین، تنها 10% این تیکت‌ها برای آدیتور ارسال می‌شد و اون می‌تونست که تصحیح بکنه و یا تایید بکنه. اگر تصحیح میکرد، اون تصحیح به عنوان صرفا 1% توی دقت کار شما تأثیر میذاشت که عواقب خاصی برای شما به وجود نمیومد در واقع، و این احتمالا به وجود میآورد که خیلی راحت اگر کسی میخواست میتونست هدفمند پروفایل، پست یا لایف ویدیو یا هر چیز دیگه رو به راحتی حذف بکنه و عواقب خاصی هم گریبانگیر اون شخص نشه، مگر اینکه اون پروفایل اونقدر بزرگ بود و اونقدر معروف بود، با وکیل‌های مختلفی آشنایی داشت و این امکان رو داشت که بتونه تماس بگیره و برگرده.
تماس رو با کی میگرفت؟ با دفتر اصلی خود اینستاگرام میگرفت دیگه، بعد اونا به شما میگفتن؟ یعنی اکانت شما برمیگردوندید یا پستار شما برمیگردوندید؟ متوجه سوالتون
نشدم.
این تماس رو با کی میگرفتن؟
ما نه، با ما نبودش، با دابلین این اتفاق میافتاد،
دفتر دوبلین
از شرکت اصلی که در واقع بله.
بسیار خوب، ببینید شرکت کردن در این مصاحبه و مطرح کردن این مسائل خب خیلی جدی هست، یک مسئله امنیتی جدی رو شما فاش دارید میکنید. چرا اومدید جلو؟ هدف شخصی شما از اطلاع رسانی در این باره چی بود؟
ببینید من به شخص مشکل داشتم با این قضیه که چرا باید تفکیکی وجود نداشته باشه توی محتوایی که عملا صدای مردم هست و یک سری از کاربرهای عادی بدون اطلاع از این که این پالیسی ها دقیقا چی هستن و دقیقا اگر شما چه کلمه ای رو بنویسید حذف بشید حذف بشه، اگر چه محتوایی توی تصویر باشه حذف میشه، این رو مردم عادی نمیدونن و بهشون اطلاع داده نمیشد به این شکل. فقط به صورت خیلی کلی توی گایدلاین اینستاگرام و یا فیسبوک اعلام شده بود که هیچ کسی نمیتونست این رو به عنوان مثال صرفا اعلام میشد که تصاویر حاوی خشونت نباید توی این فیسبوک یا اینستاگرام پخش بشه، ولی خب جزئیاتی که وجود داشت، هشتگ ها، کلمات، چون به صورت تقریبا روزانه این اتفاق می افتاد برای آقای قاسم سلیمانی، برای سپاه، برای خیلی موارد دیگه به صورت روزانه این اتفاق می افتاد و مردم نمی تونستن تشخیص بدن که چی کار باید بکنن یا نکنن. خیلی از خبرنگاران یا کاربران،
یعنی اگر کسی هشتگ، ببخشید من فقط این رو متوجه، اگر کسی هشتگ قاسم سلیمانی می زد پستش حذف میشد، یعنی بر علیه او چیزی مینوشت، یا اصلا کلا هشتگ قاسم سلیمانی حساسیت بود، این حساسیت چی بود؟
در مورد ایشون این مسئله بودش که در ابتدا در روز اول به این شکل بودش که شما هر تصویری که یا ویدیویی که لایو یا عکس از ایشون میبود باید حذف میشد، هر اسم یا اشاره یا هشتگی که باید بود حذف میشد، ولی در روزهای بعد، دو روز شاید یا سه روز بعدش، این پالیسی ها آپدیت شد که نه، حتما باید دقیقا اسم ایشون به صورت کامل نوشته بشه یا تصویرشون به شکل کامل باید نوشته بشه، توی اون محتوا باید وجود داشته باشه.
خب اینجوری که هر دو تا بخش مخاطبان هدف قرار، چه اونهایی که به نفع جمهوری اسلامی هشتگ میزدن، چه اونهایی که به ضررش میزدن.
بله خیلی واضح نبود که دقیقا چه اکتی باید بشه روی اینا، چون به صورت روزانه آپدیت میشد و بعد تو اومدن که گفتن که اوکی از الان هر وقت کسی تشویق کرد، نمیدونم پریز دقیقا چی میشه،
تقدیر کرد، تشویق کرد، خوب
تقدیر، تمجید، بله، در اون صورت حذف میشه. و این تصمیمات از دابلین گرفته بشد و هیچ دسترسی ما به دابلین نداشتیم مگر اینکه اون افرادی که عملا افرادی که به شکل مستقیم باشون در ارتباط، اونا فقط میتونستن با دابلین تماس بگیرن و پالیسی ها رو بدونن.
بسیار صحبتتون، من برای بینندگانی که همین الان به ما پیوستند عرض بکنم که مهمان ما آقای حامد هست، کارمند پیشین شرکت تلاس اینترنشنال، که برای اینکه شناخته نشن با ماسک صحبت میکنند و صدای ایشون به طور همزمان داره بازخونی میشه در پخش زنده برنامه چشم‌انداز. برگردیم به ادامه صحبت با خود شما. مستندات شما برای اینکه میگید جمهوری اسلامی دستکاری میکنه اطلاعات رو، جمهوری اسلامی با عوامل نفوذ در شرکت تلاس اینترنشنال باعث میشه که پست‌های حاوی به هر حال تظاهرات مردم مخالفت با جمهوری اسلامی هست بشن چی هست؟ چطور چرا ما باید باور کنیم حرفای شما رو؟ چطور چه شواهدی دیگه ای دارید که بدید؟
ببینید، این موردی که عرض کردم خدمتون، پیشنهاد مالی، یکی از مواردی بود که دستکم برای خود من به صورت 100% مشخص بود که قصد از این کار چه هست. و مورد بعدی همین بود که خب تمام افرادی که اونجا کار میکردن به صورت دقیق واقف بودن بر اکتی که دارن انجام میدن روی تیکت ها، میدونستن که دارن باعث میشن که بعضی از پروفایل ها و پست های حذف بشه که به نفع مردم هست و این ایراد داره و باید ادیت بشه و تغییر بکنه، ولی این اتفاق نمی افتاد. و تا توی همین لحظه زمانی که این اطلاعات بیرون رفته و این افشاگری ها از طریق چند نفر صورت گرفته، دوستان کماکان هستن اونجا و هیچ گونه تغییری در روند کارشون ایجاد نشده، انجام ندادن. هنوز اعلام میکنن که ما داریم این کار درست رو داریم انجام میدیم، ما باید بر اساس قوانین داریم کار میکنیم و رفتار میکنیم. در صورتی که اگر مشکلی نبود شما میتونستین اعتراض کنین نسبت به این پالیسی ها، کما اینکه بعضی از بچه ها میکردن این کار رو، کما اینکه بعضی از دوستان میدیدن که واقعا آدم خوبی بودن اونجا اعتراض میکردن یا یه سری از پست ها رو حذف نمیکردن، اکتی میکردن که برخلاف قوانین بود، دسترسشون میومد پایین و در واقع اینو به جون میخریدن و یک سری از پست ها رو پاک نمیکردن.
صحبت ببخشید چون زمان زیاد نداریم، من از حضورتون میپرسم این اعمال نفوذی که در محتوا انجام می شد از طرف کسانی بود که بر بالای به عنوان مدیران بالای سر کسایی که فارسی زبان بودند و کنترل محتوا می کردند انجام می شد، یا اینکه نه کسانی از درون خود اینها بودند که بر اساس نفوذی که کرده بودند در این سازمان می تونستند به شخص عمل بکنند؟ سلسله مراتب این کار چطور بود؟ آیا با هم در ارتباط بودند این آدم هایی که کنترل محتوا به نفع جمهوری اسلامی انجام میدادن یا سلول های تکی بودند؟
ببینید، نمیشه تشخیص داد که دقیقا چه شخصی هست که داره همکاری میکنه با جمهوری اسلامی، به این دلیل که تعداد کارمندا خیلی زیاد بود، 300 400 تا در واقع کارمند اونجا وجود داشت. و میگم در ابتدا به این شکل بود که تنها 10% محتوایی که شما بررسی میکنید به دست آدیتور میرسید و نظارت صورت میگرفت. بعد از اون به این شکل شد که تیکت ها برای چند نفر ارسال میشد و میانگین اون اکتی رو که شما کردین به عنوان اکت نهایی در نظر گرفته میشد و حذف میشد یا حذف نمیشد. ولی به طور کلی سند یا مدرک خیلی دقیقی وجود نداشت. چرا؟ به این دلیل که اگر یه همچین موردی وجود داشت، اگر از طریق نیروهای امنیتی کسی ساپورت مالی و همکاری میکرد، طبیعتاً این رو اعلام نمیکرد به بقیه، این رو عنوان نمیکرد جایی و به صورت کاملا حرفه‌ای این کار میتونست انجام بشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. حامد، کارمند پیشین تلاس اینترنشنال که با ما صحبت کردید، ممنونم از حضورتون. برای بینندگان عزیز اعلام میکنم که آقای حامد برای شناخته نشدن ماسک زده بودن به صورت و صداشون به طور همزمان بازخوانی میشد. دو تا نکته هست که بگم در ادامه این صحبت، و اون این که ما از شرکت تلاس اینترنشنال تقاضا میکنیم که برای پاسخگویی اظهار نظر در مورد اون چیزی که در موردشون مطرح شد میتونن در نمایندهی بفرستن به این برنامه، حداقل پاسخ ایمیلی رو که ما براشون فرستادیم بدن، چون ما پاسخی هم ازشون نگرفتیم. و دیگر اینکه این روایتی که به هر حال مطرح شد، همونطور که خود آقای حامد هم اشاره کردن در طی صحبت چند بار، شامل همه کسانی که در فارسی زبان هستن و در تلاس اینترنشنال کار میکنن نمیشه. ظاهرا جمهوری اسلامی در تعدادی از این کارمندان نیروهای خودش رو گمارده و از طریق اونها کار خودش رو پیش میبره. سپاسگزارم آقای حامد، ممنونم که همراه ما بودید. همراه این بامداد اسماعیلی، روزنامه‌نگار که از برلین همراه ماست. آقای اسماعیلی، خیلی ممنونم که به ما پیوستید. همه این اطلاعات رو در واقع جرقه اولیش رو شما زدید، شما کسی بودید که رفتید به سراغ این موضوع. چه چیزی اصلا باعث شد که شما به این موضوع توجه کنید و اصلا چطور تلاس اینترنشنال رو پیدا کردید؟
خب خب منم یکی از همین کاربرانی بودم که پستام حذف میشد و در گذشته هم پیج اینستاگرام من اصلا به راحتی پیدا نمیشد. خیلی به من پیام میدادن که آیا اینستاگرام تو پاک کردی؟ گفتم نه، دنبالش میگشتن و پیدا نمیکردن که ظاهرا همین من شده بود یا بن به قول معروف شده بود. و بعد از اینکه چند پست از اعتراضات اخیر از ایران گذاشتم و بعد حذف شد، من یک این رو عمومی کردم، همینجور که شما هم در اینستاگرام این کار رو کردید، و نوشتم که ظاهرا اینستاگرام نمیخواد که من از اعتراضات ایران گزارش بدم. و بعد از این در واقع کارمندانی که قدیم اونجا بودن یا فعلا اونجا هستند با من تماس گرفتن و علتش رو گفتن که علتش چی هستش. دقیقا
چند نفر رو دیدم با شما تماس گرفتن؟
تعدادش رو نمیتونم بگم، ولی حدود بهتر نگم، ولی تعداد چندان زیادی نبودم ولی چندان کم هم نبود.
بسیار. بعد چجوری از محتوایی که به شما میدادند اطمینان حاصل میکردی؟ چطوری مطمئن میشدی که واقعا اینا کارمند تلاس اینترنشنال هستن یا بودن؟ صحت و سقم اینها رو چطور بررسی میکردی؟
دقیقا یه سوال خیلی خوبی هستش. و خب من از طریق مثلا فیش حقوقیشون و بعد کارت شناساییشون میفهمیدم که اینها همون افراد هستن، و از طریق فیش حقوقی میفهمیدم که اونجا مثلا کار میکردن، برام میفرستادن، و از این طریق میفهمیدم که واقعا اونجا کار میکردن یا میکنن.
مهمترین چیزهایی که برای خود شما تکان دهنده بود در این تحقیق درباره نفوذ امنیتی جمهوری اسلامی در کنترل محتوا در اینستاگرام چی بود؟ اگه بخواید مختصر برای بینندگان توضیح بدید.
فکر میکنم دو نکته برای من خیلی مهم بود. یکی همین این که سعی کردن از طریق ایران ارتباطاتی برقرار کنن که مبلغی رو پرداخت کنن برای حذف اکانت یک روزنامه نگاری مثل مثلا مسیح علی نژاد و غیره، که این واقعا برای من تکان دهنده بود و خیلی در واقع اهمیتش رو البته بالاتر برد، با اینکه ظاهرا سابق این کار رو میتونستن راحت تر انجام بدن، ولی فعلا به من گفتن که به راحتی نمیشه یک پیج رو بست، و مخصوصا کسی مثل که مسیح علی نژاد که اینقدر شناخته شده هست. و نکته دوم این که قدیم ظاهرن، یعنی چند سال گذشته، میتونستن کارمندان برن در اتاق استراحت چون موبایل نمیتونن همکاراشون داشته باشن سر کار، و اونجا یک پستی و یک فردی رو ریپورت میکردن و این میومده دست خودشون و اطرافیانشون، و از اون طریق میتونستن اون پست رو حذف کنن. این ظاهرن سابق میشده. کارمندان فعلی به من گفتن که الان دیگه به راحتی نیست، از طریق هوش مصنوعی و چند نفر روی در واقع ریپورت نظارت دارن به راحتی نمیشه یک پست رو پاک کرد.
ولی به هر حال در همین دور اخیر اعتراضات بود که خیلی ها متوجه شدن که هر چی پست در مورد اعتراضات میذارن هم داره پاک میشه.
دقیقاً این سوال خب من هم پرسیدم، گفتن این پالیسی در واقع فیسبوک و اینستاگرام هستش که خشونت رو نمیخوان نشون بدن، یا اگر بنویسید مرگ بر فلان این هم سری پاک میشه، و ویدیوهایی هم که مثلا پاک میکردن خب اعتراضات خیابونی بود که حالا یا میگفتن مرگ بر خامنه ای و یا در خیابون زد و خوردی بود، و دلیلش این میتونه باشه، و کارمندان اونجا هم موظف هستن که این ویدیوها رو پست کنن. و یه نکته هم دیگه باید بگم که خود شما بهش اشاره کردین، اکثرا دارن اونجا کارشون رو انجام میدن و فیسبوک و اینستاگرام بهشون میگن که شما باید این ویدیوها رو به این دلیل پاک کنید، اونا مجبورن پاک کنند. اما ظاهرا بین این 400-500 نفری که حالا ما دقیق تعدادش رو نمیدونیم اونجا ایرانی و افغان کار میکنن، ظاهرا افرادی هم هستن که تماسایی با جمهوری اسلامی دارن.
بسیار خوب. یه نکته دیگه، حالا من ادغام میکنم چون بخش اول مصاحبه کم بیشتر طول کشید، ما متاسفانه مجبوریم که مدتی کمتری در خدمت شما باشیم. یکی این که چرا در گزارش‌هایی که در رسانه‌های مختلف در این باره پخش شد در مورد شما حرفی زده نمیشه؟ من از طریق توییتر متوجه شدم که شما درگیر این تحقیق بودید، دلیل خاصی داشت؟ اگه مایل هستید توضیح بدید.
دلیل خاصی نداشت، نه نمیدونم، ظاهرا هنگام آماده کردن این گزارش خیلی همه چی هول هولکی در واقع رفته روی آنتن و گفتن که فراموش شده و خلاص این رو بعداً اضافه کردن.
بازتاب این موضوع چی بود؟ به هر حال شما حتما که بازتاب زیادی از کسانی که میدونستند که شما پشت این تحقیق بودید گرفتید. از طرف چه گروهایی بود؟ چه کسایی با شما تماس گرفتن؟ رسانه‌های آلمان چیزی گفتن در این باره؟
رسانه‌های آلمان نه، متاسفانه هنوز اتفاقی نیفتاده.
اصلا اطلاع دارن رسانه‌های آلمان، یعنی به گوش رسانه‌های آلمان رسیده این قضیه؟
هنوز نه.
چرا؟
به خاطر همین هم هست که هیچ بازتابی نداشته و حالا در آینده شاید این کار انجام بشه. بله؟
چرا آقای اسماعیلی، شما که خودتون روابطتون زیاده، برای رسانه‌های مختلف تو آلمان به عنوان خبرنگار آزاد دارین مطلب تهیه می‌کنین، چطور نرسونیم؟
دقیقاً به خاطر اینکه فعلا برای تهیه گزارش فارسیش خیلی درگیر بودم و برای رسانه مهم آلمانی تاگسشاه هم این مسئله رو مطرح کردیم و منتظر پاسخش هستیم، حالا ببینیم به کجا میرسه. ولی از بازتاب اگه بخوام دوباره بگم، کارمندان بیشتری با من تماس گرفتن و کارمندان فعلی که خیلی هاشون با ترس در واقع سعی میکردن با من صحبت کنن و خیلی هم عصبانی بودن که اصلا اینطور نیست، شما ما رو مزدور جمهوری اسلامی معرفی کردید، که خب اصلا همچین چیزی گفته نشده. و خیلی ها گفتن الان ما دیگه میترسیم بریم ایران، خیلی ها اومدن نکات جدید رو اضافه کردن و یه تماسایی هم حالا از طریق ایمیل و اینها از سوی ایران شده که مشخص از کجا میاد.
تماس شده یعنی چی؟ یعنی تهدید شدی منظورتونه؟
نه تهدید نشدم، ولی مثلا گفتن اگر شما جزئیات بیشتری میخواین در مورد نمیدونم اطلاعات این شرکت، روی این لینک کلیک کنید، که منم گفتم چشم.
فیشینگ بوده پس.
بله.
بسیار خب، یه بخش دیگه که مهم هست بهش بپردازیم، گفتید بعضی از این افراد گفتن نگران هستند که دیگه نمیتونن برن ایران. ما یک مثالی رو داشتیم، بهداد اسفهبود اگر اشتباه نکنم کارمند فیسبوک بود، چند سال پیش رفته بود ایران و تحت فشار نیروهای امنیتی قرار گرفته بود برای همکاری. خب بعد قول داده بود بهشون که باشه من با شما همکاری میکنم، اومده بود بیرون و بعد اینو فاش کرد. فکر میکنید نحوه به دام انداختن کارمندان شرکت تلاس یکیش این میتونه باشه؟ کسی به شما چیزی گفت؟
دقیقاً همین هست که اگر این مسئله به بیرون درست کنه که این افراد در این شرکت کار میکنن، خب سعی میکنن وقتی به ایران سفر میکنن با این افراد تماس بگیرن، حالا زیر فشار بذارنشون و سعی کنن ازشون اطلاعات بگیرن یا پولی پرداخت کنن که کار خاصی براشون انجام بدن، پستی رو پاک کنن. دلیلش این میتونه باشه. بعد
ممنونم، سپاسگزارم از بامداد اسماعیلی روزنامه‌نگار از برلین. و ما در استودیو همکار من مریم مقدم همراه ماست. مریم خوش آمد میگم، سپاسگزارم که دعوت ما رو قبول کردی. به ما بگو که اینترنشنال هم ظاهرا از قربانیان کارمندان تلاس اینترنشنال بوده، چرا، چطور؟
سیما، ما از دو سال پیش، دست کم از دو سال پیش، پست های ما، مخصوصا پست هایی که در مورد اعتراضات،
دو سال پیش
ما دو ساله که درگیر این قضیه هستیم، پستی که در مورد سپاه داریم، در مورد قاسم سلیمانی داشتیم و مخصوصا پستی که در مورد اعتراضات داشتیم حذف شده. بعضن من اگه بخوام اشاره بکنم، در اعتراضات پارسال به بیبقی و اعتراضات خوزستان یه پستی ما داشتیم، مرگ بر خامنه ای تو شعار میدادن، اون پست حذف شد. جلوتر که بیایم مثال دیگه‌ای که داریم، در اعتراضات اصفهان ما یک ویدیو داشتیم از یک شهروند خبرنگاری که درش داشت راجع به حضور نیروهای امنیتی صحبت می‌کرد.
همینطور که داری صحبت میکنی، نمونه پست هایی که حذف شده ما داریم میبینیم.
و جلوتر که بیایم، همین دو هفته پیش از اعتراضات، سه تا پست حذف شد. یک پست فریاد مرگ بر خامنه‌ای در درود بود که حذف شد، یک پست پرتاب گاز اشک‌آور به سمت معترضان بود در ایزه، و پست دیگه تیراندازی نیروهای امنیتی بود در اندیمش که حذف شد. دو تا پست حالا برگشته، اما پست تیراندازی هنوز بر نگشته. و این اتفاق که میفته حالا عواقبی هم داره که من میتونم در موردش صحبت کنم.
برای اکانت ایران اینترنشنال
اینطور هست که اکانت شادوبن میشه. البته
یعنی شادوبن رو به فارسی چی میگیم؟
میتونم توضیح بدم. آره. اتفاقی که میفته، البته این نکته رو بگم که خود اینستاگرام و فیسبوک هرگز تایید نکردن که این پالیسی وجود داره، ولی وجود
ممنوعیت پنهان مثلا
شما. بله، اتفاقی که میفته، شما مشاهده پذیری پست های شما محدود میشه، یعنی شما در صفحه اکسپلور نمیایین، وقتی اسم ایران اینترنشنال رو سرچ میکنید در صفحه سرچ بالا نمیاد اکانت ایران اینترنشنال. و مهمتر از همه اینه که پست های شما به کسانی که فالوور شما نیستن نشون داده نمیشه. یعنی عملا شما رشدی نمی کنین، فالوور نمی گیرین، پست های شما دیده نمیشه برای غیر فالووراتون و حتی در بعضی موارد در بعضی روزها شما فالوور منفی، یعنی فالوور از دست میدید.
چطوری از دست میدید؟ یعنی خود فالوورها هم فالو میکنن یا اونا براتون آن فالو میکنن؟
نه به شکل طبیعی فالوورها بعضی وقتا آن فالو میکنن، صفحاتون نمیخوان ببینن، اما وقتی شما صفحه شما به کسی دیگه نشون داده نمیشه، شما اصلا فالوور جدیدی، کسی جدیدی نمیبینه که شما رو فالو بکنه.
بعد اونایی هم که خب پست نمیبینن میرن میرن.
بله و این اتفاقی که میفته روند اطلاع رسانی رو واقعا مخصوصا در روزهای اعتراضات مختل میکنه. کاربرا دیگه دسترسی ندارن مثلا در همین اعتراضات.
راه حلی ببخشید چون حالا زمان کوتاه، من تونتون بپرسم، راه حلی شما بهش رسیدین؟ بالاخره ایران اینترنشنال چیکار میخواد بکنه اگر که این روند باشه؟
متاسفانه واقعا راه حلی برای این قضیه وجود نداره. گاهی اوقات ماها در شادو بند ما میمونیم و پیشرفتی نمی‌کنه.
چرا ایران اینترنشنال هدف قرار گرفته؟
من فکر میکنم که خب ما بر اساس آماری که داریم، ایران اینترنشنال به لحاظ اینگیجمنت و دیده شدن پست هاش که از بیشترین آمار دیده شدن پست ها رو در بین شبکه ها و صفحه های خبری در توییتر و در اینستاگرام به روایت آمار داره و
ولی ادعای اونا اینه که بر اساس الگوریتم کار میکنه. یعنی شما اگر اینگیجمنتتون بیشتر باشه قاعدتا باید بیشتر دیده بشین نه کمتر.
اتفاقی که میفته همونجوری که هم آقای حامد توضیح دادن هم بامدا توضیح دادن، میگن که ما بر اساس پالیسی کار میکنیم، اما مثلا من خودم با یکی از منابعی در کسانی که نزدیک به این شرکت بودن صحبت میکردم، به طور مشخص جایی که با عنوان میدیا با عنوان رسانه کار میکنه، تیک آبی داره، فالوور مشخص داره و رسانه است، دقیقا مثل ایران اینترنشنال پستاش پستای خبری هستش. این پستایی که ما مثلا راجع به سپاه کار میکنیم، پستایی که ما راجع به اعتراضات کار میکنیم، کما اینکه ما به شدت دقت میکنیم که پالیسی فیسبوک به اینستاگرام رو که خشونت نباشه، خون نباشه، اینها رو هشدار بذاریم و رعایت بکنیم. اون کسی که نگاه میکنه و بررسی میکنه باید متوجه بشه که اینجا رسانه است ولی پاک میشه.
همکاران هم تلاش کردن همین صحبتی که در مورد این که تو سرچ نشون داده نمیشه آیدی ایران اینترنشنال رو برامون انجام بدن جلوی دوربین، حالا با حضور خودت و همینطور به شهادت اتفاقی که جلوی دوربین افتاده میبینیم، تلاش میکنن که رسانه های مختلف رو سرچ بکنن، رسانه های مختلف میان، ولی در مورد ایران اینترنشنال حالا من و تو من خیلی هم نمیبینم، فاصله دوری زره.
من اگه 30 ثانیه فرصت داشته باشم میخوام بگم که زمانی که این اتفاق شد و
الان ببین ایران اینترنشنال
نمیان
و بالا نمیاد.
بله
بسیار خوب.
زمانی که شادو بن اتفاق میفته و پست های شما چند تا پست از شما حذف بشه، خود اینستاگرام به شما
پترنش عوض
میشه. همین اتفاق میفته، همین که اینستاگرام شما اختیار میده که اگر پست های بیشتری از شما حذف بشه، شما ممکنه دسترسیتون رو به اکانت از دست بدین، اصلا اکانت حذف بشه.
اکانت 1500 تصویر هم همین بلا سر شما.
دقیقاً این اتفاق براش افتاد که دسترسیش برای مدتی قطع شد. برای ما هم همین اتفاق میفته که بهمون هشدار میده و این باعث میشه میگم
تاکید رسانه بزرگ واقعا میتونن اینجوری تحت
بر اساس خودشون در اساس چیزی که میگن ما بر اساس پالیسی پیش میریم، اما باز من صحبت میکردم با یه سری منابع میگفتن گری ایریا یا نقطه خاکستری، اون کسی که مودریت میکنه در واقع بررسی میکنه پست رو میتونه متوجه بشه که این پست خبریه.
درسته که لیست سیاه و سفید هست توی رسانه‌های اجتماعی.
نمیدونم واقعا چقدر میشه در این مورد صحبت کرد که چند وقت پیش
چرا نمیشه صحبت
نمیدونم بر اساس آمار دقیقا میشه این همچین حرفی زد یا نه، اما وقتی که شما میگم پستی ازتون حذف میشه، چند تا پست ازتون حذف میشه، همین که در شادو بن قرار میگیرین که تازه اون شادو بن رو هم خود اینستاگرام نمیپذیره. بله شما اسمتون در لیست سیاه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از همکارم مریم مقدم که اینجا در استودیو بود. خیلی ممنونم از همدلی امروز، آبی هم پوشیده بودی اومدی در برنامه. همراه میشیم با شهریار آهی، تحلیلگر سیاسی که از نمیدونم کجا همراه ما هستن. خوش آمد میگم آقای آهی، سپاسگزارم. اینقدر شما سفر میکنید ما دیگه گم کردیم رد شما رو. صحبت‌های خانم مقدم رو شنیدید به شما. واقعا چطور میشه حریف جمهوری اسلامی شد در این مهندسی امنیتی اطلاعاتی؟
فقط موضوع ما جمهوری اسلامی نیست،
ما فقط در مورد جمهوری اسلامی صحبت کنیم چون 6 دقیقه به پایان برنامه بیشتر نمونده.
به هر حال یه مطلب جهانی شده و چون جهان متوجه شده که نظام‌های اقتدارگرا این دست بالا رو دارن برای اینکه میتونن عده زیادی رو بسیج بکنن که روی جریان عقاید و اطلاعات به مردم کنترل اثرگذاری بکنن، از راه همین پلتفرما و دستگاهایی که خود جهان دموکراتیک به وجود آورده، خب این نگرانی باعث شده که توجه بسیار بیشتری بشه و الان از موضوعات مهم حتی برای ناتو شده که سازمان دفاعی است.
خب چه کار میکنن؟ یعنی به هر حال در دنیا این بحث فیک نیوز یا اطلاع رسانی نادرست، نمیدونم لشکر سایبری درست کردن، تحت تاثیر قرار دادن مخاطبان، بستن اکانت ها، فیلتر کردن پست ها، سانسور جدی از طرف بعضی از کشورها اعمال میشه، به خصوص از طرف جمهوری اسلامی که خب به هر حال چیزی است که مردم مخاطب این برنامه باهاش رو در رو هستن. چی کار میتونن بکنن این سازوکار جهانی که داری میگی؟ ناتو رو اسم بردید، چی کار میتونه بکنه؟ اصلا ما براش مهمیم؟
کل این جریان فریبکاری و فیک براش بسیار مهمه، برای اینی که امروز دیگه جریان افکار عمومی و اطلاعاتی که مهمتر است حتی از جریان نیروهای مسلح یا جریان ارزش‌های اقتصادی، اونه که سرنوشت همه چیز تعیین میکنه. ببینید تا سال 2016، 6 سال پیش، خیلی به این مسئله توجه نمی‌شد. انتخابات آقای ترامپ و تمام این شایعاتی که روسیه توی انتخابات آمریکا را همین فیسبوک برای شرکتی به اسم کمبریج آنالیتیکا اثرگذاری کرده، واقعا مردم آمریکا رو تکون داد، جدی گرفتن. آقای زاکربرگ رئیس فیسبوک بردن تو کنگره، سیجیمش کردن و اون وعده داد که کنترلی بذاره که تا اون موقع واقعا نبود. اونتا خیلی بهش توجه نمیکرد. به همین دلیل الان شما تو گزارش که خودتون الان نشون دادین میبینین که بازبینی بسیار ضعیف بوده، سرپرستی بسیار ضعیف بوده. یه پالیسی رو میوشتن میدادن از تابلوی دستشون، در اصل نشستن اونجا یه کارایی رو میکردن. اهمیت این ارزکه
خب خیلی خطرناکه آقای آهی. شما فکر کنید یه کشوری که تمام تلاشش رو داره میکنه که در همه جا نفوذ کنه، آدم بکاره، از اتاقهای فکر و دانشکده ها نمیگذره، از فضای جدی آدم های اصلی نمیگذره، در فضای سوشال میدیا که اینقدر افکار عمومی ممکن مؤثر باشه و هست، در واقع لشکر سایبری خودش رو داره، آدم های طرفدار خودش رو داره، ولی در این حال در یک همچین سطحی میتونه اعمال نفوذ کنه؟ چطوری که اینستاگرام فکری برای این نکرده؟ یا اصلا کسی هست که اینستاگرام رو پاسخگو کنه؟
بله، فشار روش خیلی زیادتر خواهد شد، دعواهای دادگاهی محکمه‌ای خواهد بود. یعنی وارد این فاز جدیدی که میشیم، با آقای زاکربرگ خواهند گفت اون کافی نبود که تو فقط آمدی کنترات دادی به شرکت تلاس که بیاد یه دیر بذاره اونجا، نظارت باید کرد. این راه ها رو استفاده میکنن دونه دونه، جاهایی مثل اتلانتیک کانسل، مثل دیجیتال فارنزی کلبش که برنامه عظیمی داره، تمام این شگردا، تمام این فریبکاری های نظام های اقتدارگرا که در صدرش هم این حکومت آقای پوتین و جمهوری اسلامی هستن. هیچ کشوری اینقدر روی افکار عمومی بین المللی کار نمی کنه، حتی چین. چین قوی هست منتها در ارتباط با مردم خودش در داخل چین.
در بینیدن آرادی تلاش میکنه، ولی ممکنه اونجوری که شما میگید رده سوم بعد از ایران و جمهوری اسلامی و روسیه باشه. مکانیسم فشار آوردن بر اینها، اشاره کردید که حالا برها نیران ممکنه درگیر شکایت حقوقی بشن و غیره، این شکایت رو چه کسی ممکنه مطرح بکنه؟ اصولا نحوه اطلاع رسانی درباره این سوشال میدیا که خودشون میتونن سانسور بکنن هر مطلبی رو در مورد دیگران که اگر در مورد خودشون باشه باز هم احتمال سانسور شدنش هست، چگونه است؟
نهاده غیر انتفاعی جدیدی به وجود اومده که اینا کنترات هایی دارن، یه جاهای همه کاراشون هماهنگ میشه، مثل همین دیجیتال فورنزی کلاب اتلانتیک کانسل که عرض کردم. اینا تا حالا 1000 نفر رو به اسم شرلاک های دیجیتال و اون کاراگاه معروف بود شرلاک هومز، به عنوان شرلاک های دیجیتال در کشورهای زیادی الان در 40-45 کشور مختلف اینا فعال شدن.
در ایران هم هستن؟
ردپا رو پیدا کنن برای ایران، در خارج از ایران هم هستن. کار میکنه، به خصوص ایران و روسیه از همه جا بیشتر بهشون توجه میشه، برای اینکه کلانترین بودجه ها رو نسبت به بودجه که خود کشورشون دارن و متد دارن، مدرسه دارن، دار و تبلیغ دارن، دستگاه های عظیمی دارن.
هزار نفر در برابر میلیاردها کاربر به نظر شما کار میکنه؟ یعنی ببخشید حالا دارید توضیح میدید که چه تلاشایی داره میشه، ولی منظورم اینه که سطح این تلاش هزار نفر در برابر چندین میلیارد کاربر شبکه اجتماعی؟
حالا مثلا نزدیک هزار نفر که توی ترول فارم بهش میگن توی سن پیترزبورگ نشستن، اونا به اندازه 1 میلیون اکاونت کار میکنن، ولی رد پا جا میذارن. یعنی هوش مصنوعی تشخیص میده تمها رو، شکل کارهایی که دارن میکنن تشخیص میده و اونا رو ایزوله میکنه، میاره یه جایی، بعد تکنیکاشون رو بررسی میکنه، بعد کانالهایی که از اونا میاد، و بعضی جاها خود مردم هستن که فریب میخورن و تشدید میکنن، خودشون کمک میکنن.
چطور؟
به پخش گسترش های. خب شما الان مثال میزنم از کمپین های بزرگ جمهوری اسلامی اینه که بگه اگه ما بریم کشور تجزیه میشه، بعد شروع میکنن اتهام به تجزیه طلبی این و اون، در ضمن ترکیبشون کنن با یه روایت دیگری که خود کردن و بی‌اعتبار کردن و اپوزیسیون باشه، بعد میبینین یه عده‌ای که واقعا مخالف جمهوری اسلامی هستن به ترس میافتن و خودشون موجب تشدید میشن، موجب بازتولید میشن، و حتی اونا باعث میشن با یه علمی به اسم ممتیکس تغییر شکل بدن اون پیام جمهوری اسلامی رو، به صورتی که توی کمیونیتای خودشون، توی نزدیکان خودشون اثر بیشتری بذاره. اینا هنراییه که علم روایت سازی و روایت شناسی روش کار میکنه و واقعا پیشرفته است جمهوری اسلامی. ولی این
فرنزیک خیلی کوتاه، اگر فقط یه راهنمایی به مخاطبان ما که به هر حال کاربران شبکه‌های اجتماعی هم ممکنه باشند، چطور میشه این بازی رو تشخیص داد؟ چطور میشه که این هشتگ‌هایی که جمهوری اسلامی میخواد پروموت بشن، تکرار بشن رو دنبالش نرن؟ چطور میشه اصلا فهمید؟
بهترین راه هوش مصنوعیه که تازه هست.
ما که نداره
مشکل. نه از هوش مصنوعی بعد بسیار مهمی از این کارهایی که این شرلاک ها، این کاراگاه ها دارن استفاده میکنن، تعلیماتی که توی هوش مصنوعی دارن بهشون میدن. و الان صحنه جنگ میدونین اوکراین هست و روسیه، و این دیتا ساینس سنتر مرکز در کیف در اوکراین
ممنونم.
که با ریگا و ناتو کار میکنن.
ممنونم، وقت ما تموم شد، سپاسگزارم از شما.